کمیت تعلقات جناهیتون و گروهیتون و واقعا بیپرده با شرایط خاص فضای جهاد تبیین بیان بکنید. شاید همین فضایی که حوزه نخبگان و بالاخره این افراد در حوزه های گروه های حزبی خودشون وارد شدن و بعد حالا متناسب با مباحث شخصیتی خودشون که حالا یکی از نکات مهم در جهاد تبیین اینه که خیلی به شخصیت افراد و زندگی خصوصیشون کاری نداشته باشیم، ولی من به عنوان یک روانشناس مشاور میخوام خدمتتون بگم یک کتابی رو روانشناس و مشاوران آمریکایی نوشته بودن در مورد شخصیت خطرناک دونالد ترامپ
بله.
که میگفتن این فرد با همچین بیماری شخصیتی ضد اجتماعی و خودشیفته نمیتواند و برای کل جهان خطرناکه و بعد شما میبینید که این فرد میاد شخصیت دوم امنیتی کشور ما رو به شهادت میرسونه و بعد حرفای ناسزا میزنه و افتخار میکنه و حتی ذره احساس گناه نمیکنه. خب گاهن ما میبینیم که در حوزه نخبگانی افرادی که در بخشهای مختلف بالاخره در رأس قرار میگیرن اگر اون شخصیت سالم و مناسب رو نداشته باشن که من اول عرایزم صحبت کردم که نیاز داره کنشگر ما به یک پختگی و عقلانیت برسه، به یک بلوغ برسه، و اگر این بلوغ و عقلانیت در شخصیت فرد نباشه خب میبینید که افراد به احزاب مختلف، به گروه های مختلف و همه دنبال منافع شخصی خودشون هستن و مردم اینجا به عنوان ابزارهایی در دست این افراد قرار میگیرن و اینجاست که دقیقاً در حرف مقام معظم رهبری مقفول میمونه. در چه حوزه‌ای؟ در حوزه‌ای که میگه جهاد تبیین برترین نیازهای جمهوری اسلامیه، یعنی و بعد ایشون میفرماید که اساس کار ماست. ببینید جهاد تبیین رو به عنوان اساس کار و به عنوان راهبرد اساسی کار در این در مواجهه با ذهن ها میگن و بعد دوباره میفرمان اگر ما ذهن ها رو آماده نکنیم با جهاد تبیین چگونه میتونیم اینها رو وارد اون مقوله و ارزش های جمهوری اسلامی بکنیم.
متشکرم. حالا نمیدونم امروز چه فرصت کنیم راجع به اقدامات در حقیقت سطح حالا عملیاتی و تاکتیکی و اقداماتی که باید انجام بشه تو حوزه جهاد تبیین نمیدونم برسیم چقدر صحبت کنیم یا نه، اما به نظر میرسه بالاتر از اون فرهنگ عذرخواهی و اینکه پاسخگو بودن نسبت به مطالبه گری یکی از بخش‌های مهمه. حضرت امام راجع به بازرگان اون تیتر معروف ما اشتباه کردیم یا شبیه این رو خیلی‌ها شنیدن، یا الان دارم از سایت رهبر معظم انقلاب می‌خونم راجع به تهدید نسل، محدود شدن نسل از اواسط دهه 70 که ایشون فرمودن باید متوقف می‌شد، توضیحاتی دادن که چرا این اتفاق افتاد که حالا تا یه زمانی خوب بود ولی خب بعدش از اواسط دهه 70 باید متوقف می‌شد. این اشتباه بود، عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن. کدام مسئول ما اومده گفته که من اشتباه کردم اون موقع، حداقل در این زمینه خاص. بعد ایشون هم حالا هم بزرگواری هم به خاطر اینکه بالاخره خب رئیس جمهور بودن، خود بنده حقیرم در این اشتباه سهیمم، این را خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد، نسل جوان را باید حفظ کرد. بحث این که جمعیت یهو خیلی اصطلاحاً کاتولیک تر از پاپ شدیم و خیلی زودتر از غربی ها نرخ رشد جمعیت را آوردیم پایین، به نظر میرسه که این فرهنگ پاسخگو بودن و در حقیقت مسئولیت پذیر بودن نسبت به اقداماتی که انجام میشه خودش یکی از بخش‌های تبیینیه که لازمه تبیین بشه و ترویج بشه، مخصوصا در خصوص تصمیم گیران، که اون وقت جوان ما نگه اگه تو اون اتفاق تو یک کشور دیگه بود طرف استعفا میداد، ما بهتر از اونو داریم، طرف میاد اینجا توضیح میده و عذرخواهی میکنه. ولی خب وقتی که این همگانی نمیشه چه بسا با یک خبر نچندان دقیقی یک فرهنگ حالا دیگه‌ای بیاد ترجیح داده بشه بر فرهنگ ما و آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد رو ما ببینیم. متشکرم شنوندگان عزیز و ارجمند، با موضوع جهاد تبیین از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. خب در ادامه بحث میخوام دقایق پایانی خانم دکتر شاکری برای ما توضیح بدن، یک بخشایی رو گفتند راجع به بحث اهمیت جایگاه زن و تاثیرگذاریش در جهاد تبیین و توانمندیشون، مواردی رو بررسی کردیم. یه نکته اشاره کردید که اول باید بانوان آگاه شوند و بدانند جایگاه خودشان را، نه اینکه خود نکرده ناآگاهن، یعنی اینکه خود به هر حال وقتی که من یک جایگاه رفیعی دارم و مدتی شاید توجهم نشده باشه به هر حال این جایگاه باید بهش پرداخته بشه، ترویج و فرهنگ سازی و آگاه سازی اتفاق بیفته. یک مقدار راجع به این صحبت بکنیم.
بانوان همیشه وقتی یک نقشی بهشون محول شده، وظیفه بهشون محول شده، تاریخ نشون داده که خیلی خوب از پسش بر اومدن. یه موقع میگفتن که یه عبارتی بود که میگفتن خب زن رو نباید کسی ببینه، زن هم بیرون نباید مرد رو ببینه، همون لا ترا رجلن ولا یراه رجلون. اما خب محافظت میکرد، واقعا زنان محافظت میکرد، برمیگرده به صده های قبل. اما وقتی گفتن نه زن میتونه بیاد بیرون، مخصوصا حضرت امام فرمودن با حفظ حریمی که داره در مورد حجاب و عفاف، زن میتونه وارد عرصه اجتماع بشه، میتونه فعال باشه. ما دیدیم زنان وارد شدن. اما امروزه شما فرمودین چه اقداماتی انجام شده؟ من میخوام واقعا این فعالیت هایی که بانوان در این زمینه میکنن، با توجه که ما هستیم و داریم میبینیم همه اینا رو داریم درک میکنیم، اینا واقعا مقبول نمونن و به نوعی حداقل یادی ازشون بشه. ببین شما پایگاه های بسیج رو اگر که ببینید، حالا ما به نسبت که باشون در ارتباط هستیم، کانون های فرهنگی، وقتی ما یک، حالا مثلا من جاهایی هست که سخنرانی دارم یک بنر میزنن، میدونن جایی هست که یک حرفی رو میخوان بشنون که چیزی رو یاد بگیرن و وظیفه شون مشخص بشه، چقدر خوب استقبال میکنن. و حتی دیروز من فردا یه جای سخنرانی دارم، بعد دیروز توی گروه نوشته بودن یکی از خانم‌ها اومده میشه من نمیتونم بیام، ولی چون سخنان ایشون رو میخوام بشنوم در مورد جهاد تبیین هست، باز فردا سخنرانی من، این رو برای من ضبط کنیم و بفرستیم. ببینین این یک نمونه است. ما همیشه خانمامون توی هر کاری پیش قدم شدن و کمک کردن، انگیزه دادن، روحیه دادن، حتی اونجایی که نمیتونن، مثلا در جهاد نظامی نمیتونن سن شرکت کنن، ولی واقعا انگیزه و روحیه دادن، پشت صحنه بودن، گاهی هم ورود کردن. شما مقاومت
زدم نبوده، یعنی اینکه قصه هایی که میبینیم تو فیلم ها یا اینکه میخوانیم یا میشنویم که مثلا در حد یک کمپوته مثلا ساده، یا حتی توش خالی بوده، یه چیزی از دارایی خودش رو گذاشته، یا نامه ای نوشته که حالا من چیزی ندارم، این چند حالا مثلا در حقیقت برگ سبزی است، تحفه درویش، خیلی خلاصه بخوام بگم، در حد توان و بضاعتشون کمک کردن، یا بانوانی که اومدن پشت خط مقدم لباس ها رو می شستن و مثلا سینمایی ساخته شد رجبش که می آمدن کمک می کردن،
یعنی لباس های
سربازا رو می شستن، یا هر کاری که می تونستن، یا بانوانی که اومدن دوش دوش همسرانشان در خانه هایی که زیر آتش بود زندگی می کردن که هر چند روز مثلا این همسر رو بیان ببینن، یا بچه ها در تحت حمایت پدر باشن و خب خطر رو هم به جان می‌خریدن.
بله، این همون تقویت انگیزه و روحیه مردان هست که توسط زنان انجام میشه و خودشون هم حضور داشتن بارها و بارها. شما الان ببینید در جلساتی که تشکیل میشه، مثلا الان ما داریم به انتخابات نزدیک میشیم، ما هدفمون مشارکت حد اکثریه. ببینید وقتی یک تشکلی رو ما داریم که میخوایم در رابطه با انتخابات، چقدر بانوان اینو خوبه، به نظر من یاداوریش خوبه، بانوان چقدر سر موقع میان، چقدر دنبال اینن که الان وظیفه من چیه، من تا کی باید چه کار بکنم، چه کاری رو انجام بدم. انشالله که در بین آقایونم هست، بالاخره ما با آقایونم کار کردیم، ولی واقعا این وظیفه شناسی و اینکه ما وقتی که بحث جهاد تبیین میشه زنان ورود میکنن و حتی کسی که ممکنه نظر تحصیلاتم بالا نباشه ولی میاد میپرسه، میگه من الان باید چه کار بکنم، اون چیزی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر ورود میکنن، حتی ممکنه خطراتی هم براشون داشته باشه، ولی چقدر عاشقانه ورود میکنن. در هر زمینه وقتی لازم باشه کمکی انجام بشه این همه. اما متاسفانه اونطور که باید و شاید بهشون بها داده نشده، یعنی یه جایگاهی براشون مشخص نشده، همونطور که عرض کردم که شما میتونید ورود بکنید. بعد دشمن میاد از این فضا استفاده میکنه، وقتی زن یک مقدار منفعل بشه، دشمن میاد از شعار فریبنده آزادی و مساوات استفاده میکنه، در همین قالب یه محتوا میاره میریزه که اون محتوا شامل به هر حال یه فرهنگ مبتذل میشه. بعد زنان ما اینجا خیلی خطر بیشتری براشون هست. اما زنان فهیم، خدا رو شکر، به همه زنان ایرانی که زنان فهیم هستن و مسلمان، همه اون جایی که باید ورود کنن الحمدلله ورود کردن و برای جهاد تبیین خیلی تلاش کردن، ما شاهد هستیم و داریم میبینیم.
خیلی متشکرم. بله، یه نکته ای هم فرمودید که بحث بها دادن، شاید ما اینجا نمیخوایم بشینیم کنار گود و مثلا نقد کنیم، بگیم آقا بها داده نشد، به جایگاه زن پرداخته نشد، این شاید به این معنا نباشه که اجتماع ما یا اصلا انقلاب ما گفته زن دو جایگاه پایینه. نه، بحث اینه که بعضی وقتا ترک فعل هم داشتیم، یعنی ما باید فرض بفرمایید مثال ساده میگم، شاید این چنین نباشه ولی برای تقریب به ذهن، دو تا ورزشگاه میساختیم، یکی برای آقایون یکی برای بانوان، حواسمون نبود یه ورزشگاه ساختیم برای آقایان. یعنی غیر مستقیم
بله.
امکانات و در حقیقت توجهات کم شده به بانوان، حالا یا بحث تحصیلات و نمیدونم اون مدرسه های مختلفی که قبلا بوده و اینکه به هر حال باید میدان داد. این میدان دادن هم فقط به شعار نیست، خود به خود وقتی کار ایجابی بشه. سرکار خانم دکتر قدیری نکته رو داشتن راجع به این که حالا یک مدل جهاد تبیین ایجابی هست، بعضی وقتا کارهای درست هم که انجام بشه و خود به خود فضا داده بشه، میدان داده بشه، این نخبه ای ما الان تو نبینیم دیگه، این نوجوانان و جوانان ما میرن المپیک، میرن نمیدونم جام ملت‌های آسیا، تو تیراندازی، تو حوزه‌های مختلف، حالا انفرادی ها بیشتر یا در حقیقت مجموعه‌ای که نخبه گزینی میکنن، میبینیم چقدر رشد میکنن. کافی یک فضا ایجاد بشه. حالا بانوان هم حداقل نصف کشور ما هستن دیگه، آیا به اندازه آقایون بهشون میدان دادیم یا نه؟ شاید منظور ما مستقیم این نباشه که آی بیام شعار بدیم حق زن، این یک روی کرده، اما به هر حال باید واقعیت رو دید. ما جدا از بحث‌های شعاری و تئوری و نظری، شاید همین امکاناتی که برای آقایون ایجاد شده، همه اینها رو در حد توان برای بانوان هم ایجاد می‌کردیم، تو ورزشمون خیلی بیشتر روش می‌کردیم. این نمونه ساده هستش و درست می‌فرمایید شما، بانوان ما بسیار توانمندند و برمیگردم به همون بحث مکمل بودن زن و مرد نسبت به همدیگه برای رسیدن به کمال، و اشاره خوبی داشتید برای روحیه دادن به رزمندگان که حضور داشتن. نمونه‌هاش هم در تاریخ اسلام داشتیم دیگه، کربلا وقتی که زهیر فرا خوانده میشه برای ملاقات امام حسین نمیخواد بره، اما بانوش و همسرش چی میگه؟ میگه که یه نوع تبیین میکنه براش، نه تنها تشویقش میکنه، تبیینم میکنه که مثلا دختر پسر دختر رسول خدا یا حسین ابن علی، حالا جایگاه امام حسین در یک کلام میگه، شخصیتش میگه شما رو میخونه تو اینجا نشستی پاشو برو. یعنی هم تشویق میکنه هم تبیین میکنه و این باعث میشه که عاقبت به خیر بشه خودش و در حال زوهر. یا وهب، مادر وهب،
مادری که همسر و سه فرزندش، بعضن پنج فرزند رو میبینید فرستاده توی جپان همین الان در زمان جنگ، همین الان. خب اونجا این از اونجا شکل میگیره که من یه جایی میخوندم که حضرت امام یه جلسه با بانوان داشتن، به یک دلایلی این جلسه بنا بوده که لغو بشه و ایشون اصرار میکنن این جلسه باید تشکیل بشه. ببینین این جایگاه دادن به زنه، یعنی با این که خودشون نمیتونستن گفتن نه این جلسه تشکیل میشه. ببین جلساتی که الان مقام معظم رهبری با بانوان دارن، این بها دادن به زنه، این شکلایی که ما داریم میبینید، فوج جمعیت بانوان که اونجا هستن و راحت حرفاشون رو با مقام معظم رهبری میگن، اینها نمونه هاییست که ما باید درس بگیریم. امام و پیشوای
این اواخر داشتیم، به نوعی فرهنگ سازی بود دیگه، این جشن تکلیفی که اولین بار برگزار شد، اشتیاق نتونستم جلو خندم رو نگیرم چون به هر حال اشتیاق خیلی جالبی داشت اون جلسه و بچه ها چه شور و شوقی داشتن در منظر رهبری و چقدر راحت بودن و پدرانه ایشون رو در حقیقت میتینن تو خودشون رو در محضر پدر. متشکرم. دقایق پایانی و میخوام با خانم دکتر قدیری صحبت بکنم راجع به اینکه دو تا روش مواجهه گفتید شما، یکی اینکه ایجابی میتونه باشه، حالا کنشی باشه، عقلانیت محور باشه، یه برنامه از قبل داشته باشیم، و دیگری رو نیومدید بگید که حالا واکنشی یا مثلا منفعلانه، گفتید پدافندی، حالا اونم نوعی دفاعه. اما این نکته جالبی رو گفتید که حرکت، یعنی در دفاع هم ما باید حرکت دشمن را بسنجیم. حالا دشمن کسی که میخواد به ما در حقیقت ضربه بزنه، یه وقتایی هم کشورهای اطراف هم میتونن دشمن باشن، یه وقتایی آن سوی اقیانوس هاست دشمن ما، و بعضی وقتا در داخل میتونه باشه. یکم راجع به این صحبت بکنیم در دقایق پایانی.
همینطوره. من باز برمیگردم برای پاسخ به این سوال شما به حوزه آسیب شناسی جهاد تبیین. در آسیب شناسی جهاد تبیین ما اتفاقا حضرت آقا دست چرا اصلا به جوانها گفته، چرا به نخبگان گفته، چرا به مسئولین خیلی کار نداشته؟ برای اینکه در جهاد تبیین ما توجیه کمبودها و کمکاری‌های مسئولین رو نمی‌خوایم در نظر بگیریم. می‌خوایم ارزش‌ها تبیین بشود ولی کاری به کمبودها و کمکاری‌های مسئولی نداریم. این نکته خیلی مهمی
هست. یعنی چی؟ یکم راجع به این توضیح بدید. یعنی کاری نداشته باشیم، خطایی داشته
ما میتونیم پاسخ به القاعات، میتونیم به شبهات غلط مطرح شده که توسط دشمن تو حوزه اندیشه های ما مطرح میشه بدیم، اما وقتی که مردم میخوان کار بکنن، مسئولین و در مقابل در کنار مسئولین میخوان انجام بدن، یک انحرافه. اگر ما صرفا بگیم وظیفه تبیینگر توجیه کمکاری ها و خرابکاری های مسئولینه، اگر تو این حوزه محدودشون بکنیم بکنیم، خب یک ناامیدی در جامعه اتفاق میفته.
و امید اصطلاح فارسی عامیانه داریم که اگه کمکاری کسی کرد اینو بیایم بپوشونیم. حالا من اصطلاحات رو به کار نمیبرم.
دقیقاً. و شما بازم
تو نظرتون این بودش که من چون درست متوجه نشدم فرمایش شما رو، که این کار نباید باشه. یعنی یکی از دامهایی که یکی از تله‌هایی که ممکنه جلاد تبیین درش گرفتار بشه،
بیایم عامدانه
درست توجیه کنیم.
بعد گاهن عامدانه است میگن چون مسئولین کمکاری کردن، چون کمکاری اتفاق افتاده، بعد پس مردم ناامید میشن و نمیان. به خاطر همین خرابکاری ما هم چه کار کنیم؟ ما چطور
میتونیم که تو قرآن داریم قوم لله مسنا و فرادا، دو تا دو تا و تک تک، یعنی هر فرد هم خودش یک مسئولیتی داره.
دقیقاً همین بحثیه که میفرمایید. یه بحثی هم که خیلی قشنگ شما در حوزه ورزشگاه اشاره کردید، حالا خانم دکتر هم در حوزه زنان صحبت کردن، ما گاهن در جهاد تعمیر کیفیت و فدای کمیت میکنیم. این نکته غلطیه. من یه موقعی در کلیپایی که برای افزایش جمعیت دارن میسازن نگاه میکردم، مثلا میبینم فرد مثلا 10 تا بچه داره، بعد همونجا اسم یکی از بچه‌هاشو یادش میره و بعد بچه کوچیک‌تر به طرف میگه که ماما بابا این زهره، این مثلا عاطفه نیست. خب این کلیپ ها که داره پخش میشه، دارن تعداد زیادی هم پخش میکنن، آیا کیفیت مهمتره یا کمیت در جهاد تبلیغ؟ مسلما کیفیت مهمه، چون همین کلیپ خودش یک نوع ضد تبلیغ هستش و باعث میشه که اتفاقا همین پخش بشود.
باشه، البته راجع به بحث جمعیت رهبری تاکید داشتن که والا خلاصه برداشتی که من داشتم که به هر حال تو این عبارت منه تله ای نیفتیم که خب بگیم خب کیفیت، من دو تا بچه داشتم نخبه باهوش فلان، بعد خب چهار تا باشن شاید نرسن به درسشون اینها. یعنی با این مخالف بودم و متاسفانه این عبارت اخیراً تو روزهای اخیرم یه مقدار منتشر شده، یه مقدار خطای شناختی به وجود اومده. در صورتی که رهبری تاکید داشتن بر این که حالا این عبارت منه، دام این که به هر حال مجموعه برداشت خودم رو این دامه که ما بگیم که خیلی خوب من دو تا بچه میتونم مثلا بفرستم دانشگاهی نخبه درجه یک، 6 تا بشن دیگه، حالا 6 تا یا 4 تا بشن میتونم، نمیتونم به اینا برسم، اینا سطح علمیشون میاد پایین، نمیدونم، یا فقط افراد نخبه برن فرزند آوری بکنن.
یکی از دقیقاً اگر ما از رسانه ها به خوبی استفاده نکنیم دقیقاً همین دام میافتیم، یعنی همین شبهه در ما ایجاد میشه.
خیلی متشکرم از حضور هر دو بزرگوار، سرکار خانم دکتر قدیری و سرکار خانم دکتر سرور شاکری عزیز، هر دو از پژوهشگران و مدرسان دانشگاهی، و متشکر از توجه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم در برنامه دیگری بتونیم به اقدامات اجرایی جهاد تبیین بپردازیم. در پناه خدا باشید. یا حق.
به نام خدا. و عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش دوم رو از ساعت 14 آغاز کرده ایم و در ادامه در خدمتتون خواهیم بود تا ساعت 22. و بسیار سپاسگزار از اینکه به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. امروز 12 بهمن روز ورود حضرت امام خمینی به میهن اسلامی است. عرض تبریک و شاد باش به شما هم میهنان ارجمند. الله اکبر. خمینی رهبر و خدا آنچنان عظمت و شکوهش را بر زمین تاباند که بشریت راهی جز حمد و سپاس او نیافت. خداوند آنچنان آرامش در دل دوستان خود آفرید که مثل و مانند آن را هیچ کس هیچگاه نیافت. امام آرام و بیمانند برگشت، گویی ساعاتی از دوریش نگذشته. زمان رنگ باخت و در برابر عظمت انتظار حقیر شد. شهید به پاخیز خمینیت آمده، اگر نام این شور انقلاب است و اگر نام این مردم انقلابی، پس آنان که خونین ترین حماسه ها را آفریدند و انقلابی بی مثال را رقم زدند کجا هستند؟ امام قطعه 17 را سرآغاز سخنان مهرنگیز خود در این سرزمین قرار داد. کسی چه می دانست که وجب به وجب این خاک با نور وجودشان آباد شد؟ این مبدأ و بعدها باز هم حماسه های انقلاب را جاودانه کرد. شهیدان زنده ترین جمعیت تاریخند.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از سفر آید، جان ز تن رفته با سوی تن آمد، رهبر محبوب خلق از سفر آمد، دیر چو بیرون رود فرشته در آید، دیر چو بیرون رود فرشته در آید، بگذرد این روزگار تلختر از زهر، بار دگر روزگار چون شکر آید، بگذرد این روزگار تلختر از زهر، بار دگر روزگار چون شکر آید. هرچه مجاهد سبند و حبس در آید، عمر فساد و ستم دگر به سر آید، چشم یزید زمان زهد به در آید، رهبر محبوب خلق از سفر آید، دیر چو بیرون رود فرشته در آید، دیر چو بیرون رود فرشته در آید، بگذرد این روزگار تلختر از زهر، آره دگر روزگار چون شکر آید، بگذرد این روزگار تلختر از زهر، آره دگر روزگار چون شکر آید.
امام خمینی رحمت الله علیه از 13 آبان سال 1342 تا 12 بهمن سال 1357، یعنی حدود 14 سال در تبعید به سر برد و در سال 1343 ابتدا به ترکیه و پس از مدتی به عراق تبعید شد و اوقات پایانی دوری از وطن را در فرانسه و در دهکده‌ای به نام نوفلوشاتو گذراند. نوفلوشاتو در روزهای اوج نهضت به قلب تپنده انقلاب ایران تبدیل شده بود. وقتی امام را به ترکیه تبعید می‌کردند، شاه و آمریکا هیچگاه پیش‌بینی نمی‌کردند که او روزی پیروزمندانه به ایران بازگردد و رژیم شاهنشاهی را از بن برکند. پس از خروج شاه در 26 دی 1357 امام در پیام کوتاه خطاب به خبرگزاری های جهان اعلام کرد خروج شاه از ایران اولین مرحله پایان یافتن سلطه جنایتبار 50 ساله رژیم پهلوی می باشد که به دنبال مبارزات قهرمانانه ملت ایران صورت گرفته است. من این پیروزی را به ملت تبریک می گویم. شنوندگان ارجمند، از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت توجه بفرمایید به میان برنامه رأی اولی ها.
من 19 سالمه.
19 سالم. 18 خورده ای؟
من 19 سال.
19 سالم.
ما اولیا. از کودکی یک واژه همیشه در ذهن ناخودآگاه ما چشمک زده، واژه سرنوشت. اینکه چه کنیم تا سرنوشت خوبی داشته باشیم، چه کارهایی انجام بدیم، چطور رفتار کنیم و چه انتخابهایی داشته باشیم. هر روز و هر ساعت زندگی ما قطعا روی نحوه این سرنوشت تأثیر خواهد گذاشت، به طوری که رفتار امروز اگر اینن فردا تکرار بشه، انتظار نباید داشته باشیم که سرنوشتمون متفاوت باشه. اما اگر با عقل و درایت انتخاب کنیم که فردا جور دیگه ای عمل کنیم، سرنوشت هم تغییر میکنه.
تأثیر اقدامات ناچیزیه که وقتی ریتم پیدا میکنه، وقتی دائما تکرار میشه، اثرات منفی یا مثبت مهمی رو به دنبال خواهد داشت و اینها اتفاقا سرنوشت ما هستند.
به جایی از زندگی که میرسیم، علاوه بر انتخاب‌های هر روزمون، باید برای آینده خودمون دست به انتخاب شغلی بزنیم که هم دوستش داشته باشیم و هم آینده داشته باشه. شما چی فکر میکنید؟ شغل مناسب شما چه شغلی میتونه باشه؟
خب طبیعتاً درآمدش خوب باشه، آینده داشته باشه، بازار کارش خوب باشه،
محیط کاری خوبی داشته باشه.
آیا از شغلی که انتخاب کردید راضی هستید؟
آره، یه نوعی مثلا فروشندگی خوشم میاد.
کلمه رضایت، چیزی که برخی شاید هیچ وقت ازش استفاده نکردن، چون انتخابشون انتخابی نبوده که بشه ازش راضی بود. امروز رفتم سراغ افرادی که تازه به سنی رسیدن که شاید درکشون از انتخاب متفاوت باشه. چند سالتونه شما؟
سلام، من 18 سالمه.
تعریفتون از انتخاب چی میتونه باشه؟
به نظر من وقتی بین چند تا گزینه که نقاط قوت و ضعفشون رو با همدیگه مقایسه میکنم بهش انتخاب میگم.
خب شما وقتی سر دو راهی قرار میگیری، چطور با استفاده از این تعریف میتونی انتخاب کنی؟
تحقیق میکنم تا ببینم کدومشون به اهداف من نزدیکتر و نیازهای من رو برای آینده شغلی، تحصیلی و زندگی بیشتر فراهم میکنه.
حالا به سنی رسیدی که میتونی در انتخابات شرکت کنی و یکی از مهمترین انتخابهای زندگیت رو انجام بدی. انتخابت میتونه تأثیر بزرگی داشته باشه، اونم روی سرنوشت یک کشور. فکر میکنی این انتخاب چقدر تاثیرگذار باشه؟
نمایندگان وقتی ببینن که تعداد رأی اولیا زیاده، برای اونا هم انگیزه میشه تا جوانان رو توی اولویت قرار بدن.
این نظر یک رأی اولی بود، اما یا همه اینطور فکر میکنن؟ آقا شما نظرتون راجع به حضور مردم، به خصوص رأی اولی ها در انتخابات و اینکه چقدر میتونه تاثیرگذار باشه چیه؟
حضور قوی مردم پشتوانه‌ای هست برای مجلس.
آمریکا ما را تحریم کرد، ولی ما با رأی دادنمون تحقیرش میکنیم و به ذلتش میکشیم.
رأی اولی های عزیز، نوع مشارکت شما در این انتخابات متفاوته، چون روحیه جوان شما اهداف متفاوتی داره. پس برای تأثیری متفاوت شما هم سهیم باشید.
کار بزرگ مردم هست مشارکت ثانیه نو